جناب منسیوس مثل کنفسیوس منتقد حاکمان بود و یه بار از شاه ایالت لیانگ پرسید آیا بین کشتن انسان با چماق و کشتن او با شمشیر تفاوتی هست؟ پادشاه پاسخ داد نه، هیچ تفاوتی نیست. بعد پرسید آیا بین کشتن فردی با شمشیر یا کشتن او به واسطه یه شیوه حکومت تفاوتی هست؟ پادشاه گفت نه، تفاوتی نیست. وقت جناب منسیوس به شاه گفت از آنجا که روش حکومت تو باعث شده که برخی مردم کشور از گرسنگی جان بازند، در واقع شاه قاتل است. مودزو هم مثل کنفوسیوس اعتقاد داشت حاکمان موروثی باید سلطنت کنند و نه حکومت، و اداره حکومت رو باید به مردان فاضل و توانمند بسپرند. مثال جالبی هم در ضرورت شایسته سالاری در کتابش آورده، گفته فرض کنید حاکمی میخواهد لباسی بدوزد و به دنبال خیاط ماهر میگردد. برای معالجه اسب مریض نیز به جستجوی یک پزشک چیره دست خواهد پرداخت. آیا او به همان میزان که نگران معالجه اسب بیمارش یا برازنده بودن لباسش است، دغدغه کشور را هم دارد؟ پیشتر گفتیم که از نظر کنفوسیوس بزرگزادگی به خانواده و نسب ربط نداره و از همین رو هم تأکید داشت که حق فرمان روایی باید مبتنی بر تحصیلات و توانایی حاکم باشه. لایقترین آدم ها رو در جایگاه حاکم میپسندید، به همون نسبت که حکمرانی رو حق شایستگان و تحصیل کردگان میدونست، مدعی حقیقت قایی هم نبوده، ادعا نداشت همه حقیقت پیش منه. باور داشت که باید با روش‌های مشاهده و تحلیل کورمال کورمال به سمت حقیقت رفت. قسمت 128 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در بهمن 1403 منتشر میشه. این قسمت رو با نکته‌ای درباره ماهیت و روند انتشار قسمت‌های مربوط به تاریخ چین شروع کنیم. ما تا حالا 4 قسمت از مجموعه مرور تاریخ چین در فصل 7 پادکست دغدغه ایران رو منتشر کردیم. در این مدت بارها با پیام‌های مواجه شدیم که از ما می‌خوان تاریخ معاصر چین و بالاخص چین عصر بعد از ماو رو بررسی کنیم، چینی که پا در مسیر توسعه اقتصادی گذاشته. ما تاریخ چین رو مرور نمی‌کنیم تا صرفاً تاریخ این کشور رو بشناسیم، بلکه هدف کسب شناخت کافی درباره این کشور تا رسیدن به دنیای جدیده و درک این که چگونه کشوری میتونه گام در مسیر معجزه اقتصادی نیم قرن اخیر بگذاره. مرور تاریخ چین تا قرن 19 رو هم در نهایت اختصار انجام میدیم. بنابراین خبر خوب برای عده‌ای که منتظر روایت چین جدید هستن اینه که زود به این نقطه خواهیم رسید و آموخته‌های ما از مرور مختصر تاریخ چین هم به درک لحظه معاصر چین کمک می‌کنه. اما درباره این قسمت، وقتی در پایان قسمت 125 پادکست که سومین قسمت از فصل 7 و بررسی تاریخ چین بود به پایان قرن 7 میلادی رسیدیم، قرار شد قبل از ورود به بررسی تاریخ سلسله تانگ که در ابتدای قرن 8 میلادی تشکیل شده، دو موضوع رو بررسی کنیم. اول پیدایش دیوان سالاری و دولت در چین که در قسمت 127 به همین موضوع پرداختیم، و علل پیدایش دولت در چین و نظم و نسق اون رو بررسی کردیم و گفتیم که از نظر چین شناسی مثل اتیمبالاش، چین جامعه‌ای همواره دیوان سالار بوده و عللش رو هم توضیح دادیم. دوم، قرار شد فیلسوفان و فلسفه های چینی رو خیلی مختصر بررسی کنیم قبل از اینکه وارد بررسی تاریخ سلسله تانگ بشیم. این قسمت بخش اول از بررسی فیلسوفان و فلسفه های چینه. عمده محتوایی که در این قسمت ارائه می‌کنیم برگرفته از کتاب تاریخ اندیشه در چین از کنفوسیوس تا ماو دسدونگ نوشته هرلی گلسنر کریل. کتاب رو مرضیه سلیمانی ترجمه کرده و نشر ماهی در سال 1393 اون رو منتشر کرده. آخر این قسمت مفصل‌تر توضیح میدم که چرا در بین کتاب‌های فارسی موجود درباره تاریخ فلسفه و اندیشه در چین این کتاب رو مبنا قرار دادیم. اما همینقدر بدونیم که مترجم کتاب وصف دقیقی درباره این کتاب داره و نوشته کتابی است در خصوص عام‌ترین مسائل تاریخ و فرهنگ چین. این کتاب نه تاریخ فلسفه است و نه تاریخ صرف، بلکه سیر تطور فکری چینیان است، از روزگار کنفوسیوس و اندکی پیش از آن تا به قدرت رسیدن ماو و اندکی پس از آن. تصور میکنم شنونده ما هم نمیخواد متخصص فلسفه و تاریخ فرهنگ چین بشه و به همین میزان قناعت کنیم کافیه. اما قبل از اینکه بریم سراغ محتوای این قسمت، یه خوش آمد بگم به کسانی که جدید پادکست ما رو میشنوند. سیاوش سفاریانپور عزیز لطف کرده بود و در پادکست رختکن بازنده ها ما رو توصیه کرده بود به شنیدن و در طول هفته گذشته تعداد قابل توجهی از شنونده های پادکست رختکن بازنده ها اومدن و پادکست رو شنیدن و کاملا اثرشون هم بر میزان شنیده شدن پادکست ملموس بود. من میخوام به همه اون کسایی که تازه شنیدن پادکست ما رو آغاز کردن خوش آمد بگم و به این وسیله از سیاوش سفاریانپور عزیز هم تشکر کنم و شنونده خودمون رو هم تشویق بکنم و ترغیب بکنم به اینکه رختکن بازنده ها رو بشنوند. من چون خودم شنونده این پادکست هستم و ازش لذت میبرم، شما هم اگر دوست داشتید میتونید رختکن بازنده ها رو بشنوید. والکس پلتفرم ایرانی معاملات ارز دیجیتال و بیت کوین، اتریوم، تتر و بقیه ارزهای دیجیتال در والکس قابل خرید و فروش و معامله است. والکس به این دلایل که امنیت بالایی داره، استفاده ازش راحته و پشتیبانی 24 ساعته هم داره، جای خوبی برای معامله ارزهای دیجیتال به حساب میاد. جالبتر این که فقط با 99 هزار تومان امکان سرمایه گذاری روی هر ارز دیجیتالی رو فراهم میکنه. حتی بیت کوین که این روزا قیمتش از 100 هزار دلار هم گذشته. دو ارز دیجیتال تتر و تتر گولد هم از طریق والکس قابل معامله است. تتر دلار دیجیتاله و قیمتش دقیقاً با دلار آمریکا برابره و تتر گولد طلای دیجیتاله که قیمتش با اونس جهانی طلا برابره. مزیت تتر و تتر گولد اینه که خریدشون آسونه و زیر 2 دقیقه انجام میشه. امنیت بالاتری هم نسبت به دارایی فیزیکی دارن و در هر ساعتی از شبانه روز قابل نقد شدنن و از این جهت سرمایه‌گذاری امن و هوشمندانه به حساب میان. لینک دسترسی به سایت پلتفرم والکس رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. هرلی گلسنر کریل که یکی از بزرگترین چینشناسان معاصره در مقدمه کتاب تاریخ اندیشه در چین از کنفوسیوس تا ماو دسدونگ دلایلی آورده برای اینکه چرا شرح اندیشه چینی رو از عصر باستان و پیش از آشنایی چین با اندیشه غربی شروع کرده و از جمله نوشته نکته مهمتر این است که آن عقاید و مفاهیمی که در عهد باستان به وجود آمدند حتی امروز تأثیری عمده در فرهنگ چینی دارند. این نکته رو 1953 نوشته وقتی که کتاب به انگلیسی چاپ شده. و بعد از همون دیدگاه غربی و از منظر پررنگ کردن تفاوت نگاه چینی و نگاه غربی می نویسه می توانیم چین را همچون یک آزمایشگاه بزرگ اجتماعی در نظر بگیریم که در آن به مدت 3000 سال تاریخ ثبت شده، مردان و زنانی با عقاید و نهادهایی که غالبا یکسره با عقاید و با نهادهای ما متفاوت هستند دست به کارهایی زدند. کریل قصد داره چینی ها رو ببینه و معتقده که ناگزیر باید چین رو دید. گفتم که کتاب کریل سال 1953 نوشته شده و همون زمان می نویسه امروز کاملا روشن است که نمی توان صدها میلیون چینی را نادیده گرفت. ما مجبور خواهیم بود هر طور شده با آنان مواجه شویم و در این کار موفق نخواهیم بود مگر اینکه آنها را بشناسیم. یادتون باشه در همون اولین قسمت فصل هفتم گفتم که ما ایرانی ها هم میخواهیم نسل ها در جهانی زندگی کنیم که چینی ها در اون قدرت تعیین کننده ای هستند و خواهند بود و سرنوشت همه جهان به روش های مختلف به چین پیوند خورده. ما هم به شناخت چین نیاز داریم. اما این عصر باستان که کریل معتقد عمده فلسفه های چینی در اون زمان متولد شدن از چه زمانی آغاز میشه؟ فیتزجرالد فصل چهارم کتاب تاریخ فرهنگ چین رو با عنوان 100 مکتب فلسفه به بررسی فلسفه های چینی پدیدار شده در همین عصر باستان اختصاص داده. از نظر فیتزجرالد پرشکوه ترین دوران پیدایشه فلسفه ها و نظام های اخلاقی چین دوره‌ای در اواخر سلسله ژو و بین 481 تا 221 قبل از میلاده، دوره‌ای که در تاریخ چین با نام دولت های متخاصم یا دولت های در جنگ شناخته میشه. این دوره متناظر با میانه عصر هخامنشیان تا 100 سال بعد از تشکیل سلسله اشکانیان در ایران و هم عصر با دوران شکوفایی فلسفه در یونان از 6 قرن قبل از میلاد مسیح به این سو. بعدن درباره تفاوت نگاه‌های چینی و یونانی هم مختصری خواهم گفت، البته نه در این قسمت بلکه در قسمت‌های بعدی که به فلسفه‌های چینی می‌پردازیم. قبل از اینکه وارد شرح فلسفه های چینی بشیم درباره تقسیم بندی مکاتب فلسفه چین هم خیلی مختصر توضیح بدم. من تخصصی در فلسفه چین ندارم، اما همون مقدار که کتاب ها رو بررسی کردیم و در اینجا خدمت شما عرضه می کنم، یک تقسیم بندی کاملا روشن رو میشه در کتاب ها دید. عمده محققان تاریخ فرهنگ و اندیشه چین فلسفه های چینی رو ذیل سه مکتب عمده بررسی و طبقه بندی می کنن. این سه مکتب عبارتند از کنفوسیوس گرایی، داوئیسم و قانون باوری. معنی حرف این نیست که سایر مکاتب اندیشه و فلسفه در چین وجود ندارن. این سه مکتب با همه تنوعات درونیشون چینی هن و مثلا مثل مکتب بودایی از هند و خارج چین وارد نشدن. بارزترین شکل این طبقه بندی سگانه از مکاتب اندیشه و فلسفه چین رو میتونید در صفحه 31 ترجمه فارسی کتاب تاریخ فلسفه چین نوشته چو جای و وینبرگ چای ببینید. این دو نویسنده یه نموداری ارائه میکنن از تقسیم بندی مکاتب اندیشه چینی که این نمودار توضیح میده از سال 1122 قبل از میلاد در زمان سلسله ژو تا دوران معاصر فلسفه ها در چین چگونه پیش میرن و چگونه تقسیم بندی میشن و فلسفه های غالب در هر دوره رو هم نشون میده. منم به تبعیت از این تقسیم بندی اندیشه های چینی رو در سه بخش اصلی کنفوسیوس گرایی، داوئیسم و قانون باوری بررسی میکنم و در کنار اونها به سایر اندیشه ها مثل بودایسم هم مختصر میپردازم. این قسمت اختصاصاً کنفوسیوس گرایی رو بررسی میکنه. محاله کتاب مهمی درباره فلسفه و اندیشه چین بدون محوریت کنفوسیوس آغاز بشه. حتی وقتی نویسندگان میخوان به اندیشه باستانی تر چین بپردازن، عمدتاً از عبارت پیش از کنفوسیوس استفاده میکنن و به نوعی فلسفه و اندیشه چینی به سه بازه کلی پیش از کنفوسیوس، دوره خود کنفوسیوس و پس از کنفوسیوس تقسیم میشه. اولین نوشته های چینی که نشان دهنده تمدنی قابل توجه در چین هستند از شهری متعلق به 1400 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی حدود 900 سال قبل از هخامنشیان شروع میشن. این شهر شهر سلاطین شانگ. سلسله شانگ در 1122 قبل از میلاد مغلوب مردمانی شد که بعدها سلسله ژو رو تشکیل دادن. این رو در قسمت اول فصل هفتم بررسی کردیم. شاید مهمترین شاه سلسله ژو فردیه که در تاریخ ها به دوک ژو مشهوره. کریل معتقد مفاهیمی که اندیشه کنفوسیوسی بر اونها بنا شده و تا به امروز، یعنی زمان 1953 انتشار کتاب کریل، بر چین اثر گذارن، برآمده از همین فرد و دوران حکومت اوه، دوران حکومت دوک ژو. عصر ژو دوران اشراف سالاری موروثیه. اعتقاد بر اینه که اشراف بزرگ بعد از مرگشون در آسمان ها زندگی میکنن و از اونجا نظارت بر سرنوشت بازماندگان خودشون رو بر عهده دارن. به زبان امروزی اشراف ژو مدعی نوعی مشروعیت آسمانی بودن و افراد عادی نمیتونستن انتظار زندگی برابر یا دست یافتن به قدرت سیاسی همسان با اونها داشته باشن. چنین نگاهی نابرابری سیاسی و اقتصادی رو توجیه میکنه و نشون میده که شاهان ژو دنبال مشروعیت سازی بودن. دوک ژو زور شمشیر رو داشت اما به این مشروعیت سازی هم احتیاج داشت و مراسمی مثل قربانی کردن و پیوند زدن حکومت به اسطوره ها و فرمان آسمان برای کسب مشروعیت به کار می رفت. آسمان نام مهمترین خدای چینی های عصر ژو بود و فرمان آسمان مشروعیت حکومت رو فراهم می کرد. اونا حتی گرفتن حکومت از شاهان شانگ رو هم بر اساس فاسد و بی اخلاق خوندن اونها و در نتیجه پس گرفتن فرمان آسمان از سلسله شانگ توجیه می کردن. اینا رو تا یه حدی تو اپیزودهای اول درباره تاریخ چین توضیح دادم. کریل یه متن مفصلی که از دوک ژو نقل شده رو اوورده و این متن درباره نظریه فرمان آسمانه. من فقط از این متن مفصلی چند جمله آخرش رو میخونم. عبارت اینو میگه: بدین ترتیب آسمان به ما آموخت که خیشتن را از مواهب و حمایتهایش بهره‌مند سازیم. آسمان ما را برگزید و فرمان شانگ مبنی بر حکومت بر ولایات متعدد شما را به ما اعطا کرد. میبینی که این نسبت زمین و آسمان و اینکه آسمان این حکم حکومت رو به دوک ژو داده و گرفتن مشروعیت از آسمان در فرهنگ چینی هم از ابتدا وجود داره، در این فرهنگ باستانی. این نظریه فرمان آسمان تا زمان معاصر هم در چین نفوذ داشته. کریل تأکید بر اهمیت فرمان آسمان رو اصلا اغراق‌آمیز هم نمیدونه و نوشته از این زمان به بعد، یعنی از اون عصر دوک ژو، ادعای تملک فرمان آسمان به الگوی متعارف برای شورشگران بدل شد، چنان که همین اواخر و در قرن ما نیز حزب انقلابی دکتر سون یاتسن انجمن تغییر فرمان نام داشت. سون یاتسن کسیه که پس از براندازی آخرین سلسله پادشاهی چین، یعنی سلسله مانچو یا سلسله چینگ، در سال 1911 رئیس جمهور این کشور شد. پس این نظریه فرمان آسمان 2600-700 سال در چین کار کرده. چین عصر ژو بین مجموعه ای از اربابان زمیندار و فئودال که هر کدومشون زمین‌های بزرگی رو اداره می‌کردن تقسیم شده بود و می‌دونیم که چین تا قبل از پیدایش چین شی هوانگ فاقد دولت مرکزی بود. مجموعه گسترده ای از منازعات بین این اربابای زمیندار شکل گرفت که چند قرن طول کشید و نهایتاً به کاسته شدن از تعداد ایالات و آخر کار به پیدایش دولت متمرکز سلسله چین به رهبری چین شی هوانگ منتهی شد که اینا رو قبلا توضیح دادیم. این چند قرن مناقشه بین اربابان فئودال تا رسیدن به حکومت یک پارچه باعث پیدایش دو دوره مهم در تاریخ چینه، دوره بهار و پاییز و دوره دولت‌های در جنگ یا متخاصم که اونها را هم قبلا توضیح دادیم. این دوران بی‌نظمی و ناامنی درست در لحظه‌ای که جامعه دنبال اندیشه‌هایی برای بسامان کردن حکمرانیه، اندیشمندانی رو تولید میکنه که تاریخ فلسفه چین رو بارور کردن. کریل سعی میکنه منشأ اجتماعی این مردان اندیشه رو هم توضیح بده. اشراف چین سنت چند زنی داشتن و طبیعتاً فرزندان متعددی هم داشتن. اونقدر تعداد فرزندان زیاد بود که نمیشد برای همه اونها زمین و تیول خاص خودشون رو ترتیب داد. در نتیجه فرزندان اشراف به دو دسته تقسیم می شدن. فرزندان صاحب زمین و تیول که احتمالاً از زنان محبوبتر، اصلی یا زیباتر اشراف بودن، و فرزندان فقیر اشراف. این فرزندان فقیر اشراف نه اونقدر فقیر بودن مثل مردم عادی که دسترسی به خوندن و نوشتن و تحصیل نداشته باشن، و نه اونقدر ثروتمند که خودشون مالک تیول و زمین و حکومت بشن. این آدمای باسواد اما به نسبت فرزندان اصلی اشراف فقیر تحصیل می‌کردن و در دربارهای اشراف چینی مشغول به کار می‌شدن. اینا به تدریج یه طبقه میانه ایجاد کردند که به واسطه اینکه درس خونده بودن و تخصص‌هایی داشتن، در دیوان سالاری‌های اشراف به قدرت می‌رسیدن. در ضمن در قسمت 127 توضیح دادیم که ضرورت‌های ناشی از جنگ دائم بین ایالت‌ها در اون دوران نیاز به دولت سازی و منظم کردن امور دولت رو ایجاد می‌کرد و در نتیجه تخصص این آدم‌های باسواد به کار می‌اومد. کنفوسیوس دقیقاً یکی از همین آدم‌هاست، فردیه که همیشه آرزو داشت همون اشراف حاکم او رو به کار بگیرن و بتونه با اتکا بر اندیشه‌هاش کار مهمی انجام بده و در کشوری که مردم بر اثر جنگ به فلاکت افتاده بودن بتونه نقش مهمی ایفا کنه. البته هیچ وقت به شغل مهمی در این سطح نرسید و ناگزیر به آموزش رو آورد و برای شاگرداش وقت گذاشت. در فارسی کتاب برای شناخت کنفوسیوس زیاد است. مجموعه نوشتارها یا گفتارها و منتخباتی که به اون نسبت داده شده هم به فارسی منتشر شده و موجوده. اما شاید یکی از معتبرترین منابع درباره کنفوسیوس و شناختش کتابی با عنوان کنفوسیوس و طریقت چینی، نوشته همین هرلی گلسنر کریل که در این قسمت زیاد ازش استفاده کردیم. کتاب رو انتشارات سینا در سال 1396 منتشر کرده. خیلی مفصل، ما وارد اون شرح مفصل نمیشیم و همین مختصری که در کتاب تاریخ اندیشه در چین کریل ارائه کرده رو مرور میکنیم. کنفوسیوس متولد 551 قبل از میلاد و بنابر تواریخ در گذشته به 479 قبل از میلاد. آدمیه که در وصف خودش گفته آنی نیست که دانش مادرزاد داشته باشد، ولی شوق فرا گرفتن اصول و نهادهای باستانی را داشت و با بیداری و توجه آن را دنبال کرد. کنفوسیوس به عصر طلایی در تاریخ پیشین چین، در عصر پیش از خودش، در عصر باستان، در عصر ابتدای سلسله ژو، در عصر شانگ، به اون عصر طلایی باور داشت. عصری که درش عبارتی رو در فارسی به کار بردن، فرزان شاهان حضور داشتن. عصری که درش نظم و اخلاق مندی خاصی در جهان وجود داشته. خودش گفته بود من منتقل می کنم اما نمی آفرینم، به مطالعات باستانی ایمان دارم و عشق می ورزم. انسانی که این چنین به زمانه فرزان شاهان باستانی عشق می ورزه، در دوره پرآشوب بهار و پاییز و دولت‌های متخاصم که همه ایالات چین در جنگ با هم بودند، احساس می‌کرد جهان از مدار خارج شده و باید یه تغییرات بنیادینی در این جهان از جا در رفته ایجاد کرد. کنفوسیوس با همین روی کرد نقد جدی به اشراف چینی داشت. درباره اشراف گفته مشکل است از مردانی توقع انجام کار داشته باشیم که تمام روز شکم خود را با غذا پر می کنند، در حالی که هرگز ذهن خیش را به کار نمی گیرند. حتی قماربازان هم یک کاری انجام می دهند، از این عاطل و باطل ها خیلی بهترند. ضمن یه همچین نقد تندی که به اشراف داشت، قدرت رو تابع نیروی عدالت می پسندید و برای مشروعیت حکومت هم ارزش قائل بود. اعتقاد داشت یه سپاه جنگی قادر نیست به شکل مؤثری بجنگه مگه اینکه همه افرادش، حتی سربازای ساده، بدونن چرا میجنگن و در درستی انگیزه و آرمانی که براش میجنگن متقاعد شده باشن. اون عصر چین، گفتم که دوره اشراف سالاری بود و آدم‌ها به واسطه وابستگی خانواده بزرگزاده بهشون میگفتن. کنفوسیوس به این نوع بزرگزادگی اصلا باور نداشت و تأکید میکرد هر کسی میتونه بزرگزاده باشه. این عبارت بزرگزاده در لفظ چینی بهش گفته میشه جندزو یا جندزو. اگه رفتارش کسی اصیل باشه، بزرگمنشانه باشه، ایثارگرانه باشه، منصفانه باشه و محبت آمیز باشه، میتونه بزرگزاده باشه، صرف نظر از اینکه اصل و نسب بزرگزادگی داره یا نداره. کنفوسیوس اولین مدرسه خصوصی ویژه آموزش عالی رو هم در چین ساخته و به دنبال اون بود که با رشد و توسعه عقلانی و اخلاقی شکوفایی و قدرتمندی و نظم هم ایجاد کنه. در اصل به دنبال اون بود که شاگرداش رو بزرگزاده کنه و اونا رو به سمت دولت‌ها بفرسته و به سمت‌های دولتی به کار بگیره و اونها بتونن نقش‌های مهمی برای دگرگون کردن دولت رو بر عهده بگیرن. جالب اینه که این سودا برای عمده آلمان و حکیمان بزرگ تاریخ وجود داشته که با آموزه هاشون بر حکام اثر بگذارن. در تاریخ چین مفهومی هست به نام لی. لی در اصل به معنای قربانی کردنه و ظاهراً در چینی جدید همین امروز هم به عنوان واژه‌ای برای قربانی کردن استفاده میشه. این لی که آیین قربانی بود، حاکمان خیلی با دقت و وسواس انجام میدادن و ایده کنفوسیوس این بود که اگه حکام با این دقت و وسواس لی رو انجام میدن، چرا همینقدر در امور اداره قلمرو کشورشون و حکومتشون و رعایت حال مردم که او به مردم میگفت ستون فقرات دولت، چرا همینقدر با دقت و وسواس به امور مردم اهتمام ندارن؟ به همین دلیل به شاگردش گفته بود با مردم چنان رفتار کن که گویی مراسم قربانی بزرگ را ادا می‌کنی. کنفوسیوس به اجتماعی بودن ذاتی انسان هم باور داشت و دنبال این بود که انسان در توازن بین فرد و جامعه زندگی کنه و بخش غالب فلسفه کنفوسیوس هم تلاش برای شناخت طبیعت انسانی بود که به اجتماعی بودنش باور داشت. یکی از توضیحات کریل درباره اندیشه کنفوسیوس رو من خیلی دوست دارم و به گمانم یکی از مهمترین جوهرهای لی در اندیشه کنفوسیوس همین باشه. اعتقاد داشت، این جمله رو میخونم که دقیق برسونم معنا رو، اعتقاد داشت آگاهی فردی باید به یکسان هم انسان را از عزلت و انزوای از جامعه بازدارد و هم از سپردن داوری اخلاقیش به جامعه جلوگیری کند. پس هم اعتکاف و گوشه‌نشینی خطاست و هم دنبال روی از جمعیت. خیلی جمله مهمیه. فرد باید خودش باشه اما در دل جامعه، و همون اندازه که در دل جامعه است باید داوری اخلاقی خاص خودش رو داشته باشه و دنبال روی جمعیت نباشه. یعنی درستی امر اخلاقی صرفاً به این نیست که جامعه یا جمعیت یا میلیون ها نفر اون رو پذیرفتن. فرد باید داوری اخلاقی مستقل خودش رو داشته باشه. و این عبارتی هم که در وصف اندیشه کنفوسیوس کریل به کار میبره معنا داره. مرد اخلاق باور نباید در جامعه پوچ و بی اهمیت باشد، بلکه باید عضوی همکار و یاری بخش جامعه باشد. هر جا که اعمال مرسوم سنتی غیر اخلاقی یا مضر به نظر برسد، او نه تنها از توافق و هماهنگی با آنها خودداری می کند، بلکه سعی خواهد نمود دیگران را نیز متقاعد کند که این رسم و عرف را تغییر دهند. این دقیقا همون معناییه که از رسیدن به توازن بین انسان و جامعه کنفوسیوس مد نظر داره. انسان تو جامعه است، در درون جامعه زندگی میکنه، حتی اخلاق سنتی و اعمال مرسوم سنتی رو هم اگر مضر نباشه میپذیره، ولی داوری اخلاقی مستقل خودش رو هم داره و اونجا که فکر میکنه سنتی و امری که در جامعه حتی عمومیت داره نادرسته، علیه اون میسته و دیگران رو سعی میکنه از اون دور بکنه. لی در اندیشه کنفوسیوس در برگیرنده همه وظایفیه که بالاترین مفاهیم آدابدانی و اخلاق اونها رو به انسان الزام میکنه و به عبارتی وقتی گفته میشه که این لیه، یعنی این درسته و به قاعده است. کنفوسیوس سعی کرد با آموزش دادن لی و اجزای لی و اصول لی به دنبال تربیت فردی باشه که به همون اندازه که عقلانیه توازن عاطفی و احساسی هم داشته باشه. احساس و عاطفه در اندیشه کنفوسیوس خیلی نقش بزرگی بازی میکنه. لی در اصل یه روشیه برای منضبط کردن بزرگزادگان. گفتم بزرگزاده هم صرفا اشراف نمیبینه، بلکه هر اون کسیه که اون اوصاف خوب رو داشته باشه. پس لی یه روشیه برای اینکه بزرگزادگان منضبط بشن. تا چی بشه؟ تا به حقیقت در اصول اخلاقی و در مواجهه با بحرانهای جهان پایبند باشن، در اون لحظات بحرانی پایبندی به حقیقت داشته باشن. اینجا میشه قشنگ صدای زیستن در جهان دوره دولتهای متخاصم و زندگی فلاکتبار مردم ناشی از چند قرن جنگ رو در این عبارت کنفوسیوس شنید. کنفوسیوس غیر از لی از یه مفهوم دیگه هم استفاده میکنه به نام داو. داو در چینی به معنای راهه و بعدها وقتی داویسم رو توضیح میدیم میبینیم که این داو نسبت به اندیشه کنفوسیوس تغییر معنا پیدا میکنه و به سمت یک گرایش عرفانی میره. من در قسمتهای بعدی برخی از متنهای اومده در یکی از مهمترین کتابهای داویسم تحت عنوان داو دی جینگ رو براتون خواهم خوند. ولی در اندیشه کنفوسیوس داو اصلا مفهوم عرفانی نیست. این خیلی نکته مهمیه که متمایز میکنه مفهوم داو و اندیشه داو رو بین کنفوسیوس و داویستا. داو برای کنفوسیوس در این عبارت خلاصه میشه: راه سعادت در همین جهان و برای کل بشر. داوی کنفوسیوس توامان ناظر بر قوانین اخلاق فردی و هم الگوی حکومت، حکومتی که باید امکان پرورش و سعادت رو برای بشر فراهم کنه. کریل درباره دعای کنفوسیوس نوشته راه کنفوسیوس راه عمل بود، عملی جان یافته از آرمان عدالت و انگیخته از عشق به همه انسان‌ها. کنفوسیوس از شاگرداش انتظار داشت همواره آماده باشن که زندگی خودشون رو بر سر اصول هزینه کنن و در تاریخ شاهد شهدای کنفوسیوسی بودیم که برای تحقق مصلحت عمومی جان بر سر انتقاد از حکام گذاشتن. این تربیت محصول پایبندی به داو نزد شاگردان اصیل کنفوسیوس بود و کریل دربارش نوشته کارکرد راه در نزد کنفوسیوسی ها بسیار شبیه به کارکرد ایمان نزد مسیحیان بوده است. اگه قسمتی رو به یاد بیارید که چین شی هوانگ دستور به کتاب سوزی داد و دستور داد که کتاب های کنفوسیوسی سوزانده بشه تحت تاثیر وزیرش، یادتون هست که گفتم صدها راهب کنفوسیوسی حاضر نشدن تن به این فرمان بدن و اونها رو کشتن یا زنده زنده سوزوندن. کنفوسیوس از طرح مسائل دینی هم اکراه داشته. شاهدش اینه که یه شاگردی ازش میپرسه انسان چگونه باید به ارواح خدمت کند. جوابش خیلی جالبه. جواب کنفوسیوس میده، میگه تو هنوز قادر نیستی به انسانها خدمت کنی، چگونه میتوانی به ارواح خدمت کنی؟ و پاسخ تندی هم داده به شاگردی که درباره مرگ ازش پرسیده بود. او هم گفته تو هنوز زندگی را نمیفهمی، چگونه میتوانی مرگ را درک کنی؟ آسمان در اندیشه چینی در عصر ژو نقش خدایی داره، اما برای کنفوسیوس آسمان یه وجود مبهم اخلاقیه و در اصل بهش این احساس رو میده که یه جایی به یه نحوی یه قدرتی هست که در کنار آدمهایی که برای حق و راستی تلاش میکنن اون قدرت کنارشون میسته. روی کردش به قربانی رو هم میشه از همین ایده آسمانش استخراج کرد. چینی ها برای ارواح قربانی میکردن تا رحمت و برکت دریافت کنن. کریل عبارت جالب به کار برده، میگه که چینی ها قربانی میکردن به نوعی یک معامله پایاپای میکردن با ارواح، قربانی میدادن رحمت و برکت میگرفتن. اما کنفوسیوس میگفت که قربانی ایرادی نداره، اما این رو فقط به عنوان نوعی ادب و احترام تلقی میکرد. میگفت همونجوری که آدم برای دوستش احترام قائله، قربانی هم در همین حد جایزه و در همین حد باید بهش نگاه کرد. یکی از خدماتش هم به تاریخ چین محکوم کردن قربانی انسانه. قربانی انسان در تمدن‌های باستانی شایع بوده و در چین هم بوده و گفته میشه که کنفوسیوس اون رو منع کرد و قربانی کردن برای ارواح رو محکوم کرد. پیشتر گفتیم که از نظر کنفوسیوس بزرگزادگی به خانواده و نسب ربط نداره و از همین رو هم تأکید داشت که حق فرمان روایی باید مبتنی بر تحصیلات و توانایی حاکم باشه. لایق‌ترین آدم‌ها رو در جایگاه حاکم میپسندید، به همون نسبت که حکمرانی رو حق شایستگان و تحصیل کردگان میدونست. مدعی حقیقت قایی هم نبوده، دا نداشت همه حقیقت پیش منه. باور داشت که باید با روش‌های مشاهده و تحلیل کورمال کورمال به سمت حقیقت رفت. کنفوسیوس اخلاق رو هم بر هیچ مبنای دینی قرار نمیده. ماکس وبر جامعه‌شناس بزرگ آیین کنفوسیوس رو فاقد هر گونه بنیان متافیزیکی دونسته و اون رو کاملا متکی بر عقل باوری میدونه. اخلاقش رو هم که بر مبنای سرشت انسان و جامعه بنا کرده بود و مهمترین رأیش درباره انسان‌ها این بود که انسان‌ها با هم برابرن. اندیشه برابری انسان‌های کنفوسیوس رو در بستر نظام‌های اخلاقی و سیاسی 2500 سال پیش ارزیابی کنید تا میزان اهمیتش آشکار بشه. حکومت در جامعه‌ای که از نظر کنفوسیوس همه انسان‌های اون برابر بودن باید همه رو سعادتمند می‌کرد و سعادت بر یک اصل بنا می‌شد. آنچه شخص برای خود نمی‌پسندد با دیگران هم نکند. کنفوسیوس شهروند آگاه رو هم شالوده ضروری حکومت میدونست. این عبارتیه که عیناً به نقل از کریل میخونم و یکی از بنیادی ترین مبانی فلسفه سیاسی کنفوسیوسه و برآمده از همون اصل ضرورت شهروندان آگاهه و تفاوت نگاه اون رو با سایر مکاتب فلسفی چین نشون میده. بلخص وقتی به شرح مکتب قانون باوری یا لگالیسم رسیدیم این گفته رو یادتون بیاد تا تفاوت کنفوسیوس و قانون باوران مشخص بشه. عبارت اینه: اگر کسی بکوشد که به وسیله قوانین مردم را راهنمایی کند و به واسطه مجازات ها و کیفرها نظم را برقرار سازد، مردم تنها در پی اجتناب از جرایم خواهند بود بیان که تصوری از وظیفه اخلاقی داشته باشند. اما اگر کسی مردم را به وسیله فضایل اخلاقی هدایت کند و برای حفظ نظم به لی متکی باشد، مردم جهت اصلاح خیش به وظایف اخلاقیشان رجوع می کند. روی کردی که در این عبارت نهفته است البته یکی از پرمناقشه ترین مطالب در فلسفه سیاسی چین بوده. کنفوسیوس همونقدر که اشراف و حاکمان رو از اعمال زور علیه مردم برحذر می داشت، معتقد بود که هرگاه وفاداری و خدمت به مردم به صورت فضائل مهم اخلاقی اشراف در نیاید، علایق خودپسندانه قبیله و خانواده باعث انقراض دولت خواهد شد. فیتزجرالد معتقد تمام تعلیمات کنفوسیوس عکس العملی بود علیه روح بی قید و بند زمانش و اعتراضی علیه زیاد روی های ملتی که پایبند هیچ گونه قیدی نبودن. عصر بهار و پاییز بود، عصر دولت های متخاصم، عصر اشرافی که برای قدرت می جنگیدن، عصری بود که قواعد اخلاقی و آدابدانی از اون لحاظ ضروری بود از نظر کنفوسیوس که اخلاق جنسی به شدت سست شده بود و حتی شاهزادگان از زنای با محارم هم شرم نمی کردن. در اصل در یه همچین زمانه ای کنفوسیوس از لی حرف میزنه، زمانه ای که در اخلاق فردی یه همچین اتفاقاتی افتاده و در نظم اجتماعی هم جنگ باعث فروپاشی همه چیز شده. کنفوسیوس امید نداشت که اشراف جنگ سالار سلطنتشون رو رها کنن، اونقدر واقع گرا بود که بدون حاکمان قدرت رو رها نمی کنن، اما سعی می کرد همین حاکمان موروثی، اشراف زمیندار موروثی رو ترغیب کنه قدرت اجرایی کشور رو به وزیران کاردان بسپرن. و این قدیمی ترین جاییه که من این جمله رو که بارها در تاریخ معاصر ایران شنیدم دیدم. این جمله از کنفوسیوسه: حاکم باید سلطنت کند نه حکومت. این همون ایده‌ایه که بسیاری از مردان مشروطه خواه در ایران و نخست وزیرای بعد از مشروطه به شاهان بعد از مشروطه ایران میگفتن و مشهوره که افرادی مثل محمد مصدق، قوام السلطنه و حتی علی امینی محمد رضا شاه رو به سلطنت کردن و نه حکومت کردن فرا میخوندن و البته موفق نشدن. کنفوسیوس هم موفق نشده بود. کنفوسیوس از مردان کاردان تحصیل کرده که حالا خودش هم تربیت میکرد و دوست داشت که وزیران حاکمان بشن، انتظار داشت به هنگام ضرورت با حاکم بحث کنن و منتقدش باشن. زمانی به یکی از پادشاه ها گفته بود هرگاه سیاست های یک حاکم بد باشد و هیچ کدام از اطرافیان اونیز با وی مخالفتی نکنند، چنین ضعف و بزدلی هایی برای ویرانی یک کشور کافی است. خودش هم وقتی در دستگاه دیوان سالاری جی کنگ دزو به یه منصبی رسید، منصب پایینی هم بود، منتقد بود و کریل می نویسه تقریبا همه جملاتی که از خلال صحبت‌های کنفوسیوس با جی کنگ دزو به دست ما رسیده انتقادهای بی‌پرواست. فکر می‌کنم این رویه برای متفکری که به قول کریل هرگز تصمیم نداشت که زندگانی خود را به تدریس بگذراند و نقشه او اصلاح جهان بود، خیلی طبیعی باشه. آدم که میخواد جهانی رو اصلاح بکنه طبیعیه که در سخن گفتنش با حاکمان و اصحاب قدرت خیلی بی‌پروا و منتقد باشه. کنفوسیوس با این آموزه ها در جهان جاودانه شده. کریل دربارش نوشته تنها نوادری از انسان ها بیش از کنفوسیوس در تاریخ اثر گذاشتند. و درباره جاذبه اندیشش هم نوشته اگر در پی راز جاذبه او باشیم گویا بتوان آن را در تأکید بر برتری ارزش‌های انسانی یافت. او گفته است فرزانگی شناختن انسان هاست، فضیلت دوست داشتن آنها. دلیل جاذبه کنفوسیوس چیزیه که برخی محققا بهش گفتن دموکراسی روشنفکرانه. دوست داشت مردم مستقل فکر کنن و هم مایل بود به مردم یاد بده که چگونه مستقل فکر کنن. باور داشت که بشر تنها در قالب یه اجتماع همیارانه از انسانهای آزاد میتونه به سعادت برسه، اما همزمان معتقد بود انسانها نمیتونن آزاد باشن در حالی که دائما راهی رو که دیگران نشون میدن میرن. و میگفت اگه انسانی دائما از خودش نپرسه که کار درست کدومه، من حقیقتا نمیدونم که براش چه باید کرد. به غیر از کنفوسیوس، دو اندیشمند دیگه به نام های مودزو و منیسیوس کسانی هستند که اغلب چینشناسا به عنوان بخشی از مکتب کنفوسیوس بررسی کردند. که البته این دو نفر مکتب‌های خاص خودشون رو هم بنا کردن. مو دزو که در متن‌های فارسی موزه یا موزی هم ذکر شده، احتمالاً زودتر از 480 قبل از میلاد متولد نشده و دیرتر از 390 قبل از میلاد هم نمرده. مو دزو در میانه سیاه‌روزی‌های عصر بهار و پاییز احساس می‌کرد آموزه‌های کنفوسیوسی که حالا شاگردای اون مکتب دنبال می‌کردن به درد مردم نمی‌خوره و منتقد اونها شد، اما خودش پیش کنفوسیوسی‌ها درس خونده بود و آموزه‌های خودش هم به کنفوسیوسی‌ها شباهت داشت و گفتم که اغلب چین‌شناسا مو دزو رو ذیل مکتب کنفوسیوسی بررسی کردند. مو دزو هم مثل کنفوسیوس اعتقاد داشت حاکمان موروثی باید سلطنت کنند و نه حکومت، و اداره حکومت رو باید به مردان فاضل و توانمند بسپرند. مثال جالبی هم در ضرورت شایسته سالاری در کتابش آورده. گفته فرض کنید حاکمی میخواهد لباسی بدوزد و به دنبال خیاط ماهر میگردد. برای معالجه اسب مریض نیز به جستجوی یک پزشک چیره دست خواهد پرداخت. آیا او به همان میزان که نگران معالجه اسب بیمارش یا برازنده بودن لباسش است، دغدغه کشور را هم دارد؟ و ادامه این نوشتارش یکی از نسبت‌های او با کنفوسیوس را آشکار می‌کنه. متن اینه: زمانی که فرزان شاهان کهن در جهان حکم می‌راندند، کسانی را که توانگر می‌ساختند ضرورتاً از خیشاوندان، اغنیا، اعیان زادگان یا زیبارویان نبودند. مثلا شون کشاورز بوده است. کاملا روشنه که مو دزو هم مثل کنفوسیوس به یه عصر باستانی که در اون فرزان شاهان میزیستند و سنت‌های مناسب و نظم و نسق اخلاقی بر جامعه حاکم بوده باور داره. کنفوسیوس البته به عصر فرزان شاهان ارجاع میداد، اما نوآوری‌های بیباکانه هم داشت، ولی مو دزو خیلی بیشتر به سنت متوسل شده. البته به برخی سنت‌ها هم تاخته، مثلا به سنت عزاداری‌های طولانی، از جمله 3 سال عزاداری برای پدر و مادر که خود کنفوسیوس انجام داده بود. میگفت این عزاداری‌ها باعث میشه مردم 3 سال کار نکنن، تولید اقتصادی مختل بشه و چون در این مدت هم مجرد باقی مونن زاد و ولد کم بشه. عزاداری‌های پرخرج اشراف مثل پوشاندن پیکر اشراف مرده از طلا و پر کردن قبرشون از یشم و ابریشم رو هم کلاً نفی میکرد. جالبه که خود کنفوسیوس با این استدلال که 3 سال طول میکشه تا کودک آدمی با مراقبت پدر و مادرش به انسان تبدیل بشه، از عزاداری 3 ساله حمایت میکرد. البته عزاداری های پرخرج رو نفی کرده بود. یکی از نشانه های رسوخ اندیشه های کنفوسیوسی در مو دزو این ایده است که جهان رو نمیشه با قدرت شمشیر فتح کرد، بلکه فقط فضیلت و ایمان و عدالت درسته که موجب میشه انسانها صادقانه و مشتاقانه تسلیم قدرت بشن. و برای علاج کردن درد جنگ به شکل بنیادین هم ایده‌ای مطرح میکرد تحت عنوان عشق عام، یعنی هر کس باید بدون تفاوت به هر کس عشق بورزد. نوشته تصور کنید هر کس همانقدر که خیشتن را دوست دارد به دیگری نیز عشق بورزد، آنگاه تمامی جهان از صلح و نظم نیکو برخوردار خواهد شد. وقتی اولین بار این عبارت رو میخوندم کنارش نوشتم فقط ظاهرش ساده است، خصوصا در جایی که مینویسه حاکمی که عشق عام را به کار بندد مردمش دوستش دارند و به او اعتماد میکنند. مو دزو 5 سودمندی رو هم در فلسفه سیاسیش از حکومت مطالبه میکرد. معتقد بود حکومت باید این 5 تا سودمندی رو داشته باشه: ثروتمند کردن کشور، افزایش جمعیت، فراهم آوردن نظم مفید و کارآمد، جلوگیری از جنگ‌های تجاوزکارانه و برکت خواستن از ارواح. هدف مو دزو رسیدن به یه جمعیت ثروتمند، فراوان و منظم و برخوردار از صلح بود. من گاهی اوقات احساس می‌کنم تنین این خواسته‌ها در صدای چین امروز هم پیچیده. هر چیز دیگری رو هم باید در خدمت این 4 هدف قرار می گرفت از نظر مو دزو. حتی احساساتی مثل شادی و خشم و اندوه و نفرت هم باید برای رسیدن به این اهداف مهار می شدن. ابزاری که قرار بود این اهداف رو محقق کنه هم از نظر مو دزو دولت منظمی بود که بر یک اصل مهم بنا می شد: یکسان پنداری با مافوق. این عبارت یکسان پنداری با مافوق رو مترجم فارسی در مقابل عبارت identification with the superior انتخاب کرده. شاید عبارات بهتری هم میشد براش گذاشت. شرح این وضعیت یکسان پنداری با مافوق رو البته مودزو اینجوری میده: هر کس هر خوب و بدی میشنود باید آن را به مافوقش گزارش دهد. آنچه را مافوق تایید مینماید همگان باید تایید کنند و آنچه مافوق رد میکند همگان باید محکوم کنند. این بیشتر ذوب شدن در مافوقه. کریل نوشته این نظامی که مودزو تجویز میکنه به حزبی که آدولف هیتلر بنیاد کرده بود خیلی شبیه. مودزو دنبال یکی کردن اراده وزرا با حاکم یا امپراتور و یکی کردن اراده امپراتور با آسمان هم بود و به این ترتیب بود که معتقد بود میشه به گونه ای عمل کرد که برکت آسمان و ارواح و تایید و مساعدت مردم رو به دست آورد. این که فلسفه سیاسیش دو قسمتیه، یعنی هم میخواد تایید و مساعدت رو از مردم بگیره، هم میخواد تایید و برکت آسمان رو هم داشته باشه. خیلی هم بدیهیه که یه اقتدارگرایی سرسختانهی در کنه این فلسفه سیاسی هست و به جهاتی در تعارض جدی با اندیشه های کنفوسیوسه. همین هم سبب شده جاذبه زیادی برای مردم چین در مقایسه با کنفوسیوس نداشته باشه. کریل این نوع جزمندیشی و تعصب رو در مقابل عقلانیتی میدونه که در تاریخ چین بنیادین بوده. جالب اینه که درباره تقابل با اندیشه های خودش هم گفته این وصفیه که میگه هر کس با اندیشه من مخالفت کنه این در اصل داره این کارو میکنه. تلاش برای ابطال کلام من به وسیله کلام خود همانند انداختن تخم مرغ به سمت صخره است، چه بسا تمام تخم مرغ های جهان به کار رود و صخره همچنان باقی است. یعنی معتقد بود اندیشش اینقدر استواره. مودزو برخلاف کنفوسیوس که دنبال برنامه بود که انسانها رو شاد کنه، از برنامه حمایت میکرد که شرارت‌های خاص بشر رو معالجه کنه و برای این کار میخواست همه چیز، حتی احساس، لذت و شادی رو هم قربانی کنه. دنبال جهان پر از صلح و آرامش بود که توش جمعیت زیاد و ثروتمندی زندگی کنن. اما برای همه اینها دنبال توجیه عقلانی بود نه احساسی. شادی رو از جنس احساس میدونست. دنیای فلسفه مودزو ترکیبی از آرزوی صلح، ثروت و جمعیت فراوان با اعمال اراده یه دولت منظم و اقتدارگرا و همزمان عشق عام، در حالی که احساس در اون جایگاه خاصی نداره و شادی هم هدف نیست. در این حال این جمله هم مال مودزوه. جمله رو دقت کنید: مهر برای همه سبب نعمت جهان است و تبعیض علت مصیبت آن. در آثار فارسی مثل کتاب چوجای و وینبرگ چای در کتاب تاریخ فلسفه چین تحلیل جز به جز و تفصیلی خوبی از اندیشه مودزو ارائه شده. البته تو این کتاب آثار و اندیشه سایر اندیشمندای چینی هم با همین دقت و بر اساس جملاتشون به تفکیک صورت گرفته و تحلیل شده. منسیوس یا منگزه، میشه بهش گفت استاد منگ، بزرگترین فیلسوف کنفوسیوسی بعد از خود کنفوسیوسه. تاریخ تولد مرگش رو بین 372 تا 289 قبل از میلاد ذکر کردن و بعد از مودزو زندگی کرده. منسیوس هم منتقد فیلسوفی مثل یانگ جو بود که میگفت هر کس برای خیش. یانگ جو جز فیلسوفای نهله و مکتب داویسمه و این جمله هر کس برای خیش دقیقاً در تعارض قرار میگیره با اون جمله کنفوسیوس که تعادل و توازن برای انسان رو در زیستن همیارانه در درون جامعه تعریف میکرد. این جناب منسیوس هم منتقد یانگ جوی داویسته و هم منتقد مودزویی که از عشق عام حرف میزد. اثری که از منسیوس باقی مونده یک کتاب مفصلیه که 37,000 حرف چینی رو دربر میگیره که وقتی به زبانهای الفبایی مثل انگلیسی یا فارسی تبدیل بشه چندین برابر خواهد شد. کتابیه که کریل میگه بیشک یکی از آثار بزرگ ادبیات جهانه و یه محققی مثل آرمسترانگ ریچاردز مینویسه مباحث این کتاب در اهمیت ذاتی و تاریخی خودش با مباحث افلاطون پهلو میزنه. منسیوس پیش کنفوسیوسی ها درس خونده بود و مثل ایدئال کنفوسیوس هدفش رسیدن به یه مقامی مثل صدر اعظمی یکی از ایالات چین بود تا بتونه اصول آموزه های خودش رو اعمال کنه. به همین دلیل با شاگرداش ایالت به ایالت میرفت تا کسی رو پیدا کنه که شیوهش رو بپذیره. مثل کنفوسیوس و مودزو به حکومت کردن شایستگان اعتقاد داشت. اشرافیت زمینی و آسمانی رو هم از همدیگه جدا میکرد. میگفت یه اشرافیت انسانی داریم که عبارت از امیر و وزیر و صاحب منصب بودن و یه اشرافیت آسمانی که جوهرش خیرخواه بودن، عادل بودن و منضبط بودن و مؤمن بودن و شادمانی پایان ناپذیر از خوب بودن است و علما رو بر اشراف موروثی برتری میداد. معلمی رو هم شغل عظیم و بسیار محترم تلقی میکرد. جناب منسیوس مثل کنفوسیوس منتقد حاکمان بود و یه بار از شاه ایالت لیانگ پرسید آیا بین کشتن انسان با چماق و کشتن او با شمشیر تفاوتی هست؟ پادشاه پاسخ داد نه، هیچ تفاوتی نیست. بعد پرسید آیا بین کشتن فردی با شمشیر یا کشتن او به واسطه یه شیوه حکومت تفاوتی هست؟ پادشاه گفت نه، تفاوتی نیست. وقت جناب منسیوس به شاه گفت از آنجا که روش حکومت تو باعث شده که برخی مردم کشور از گرسنگی جان بازند، در واقع شاه قاتل است. اصل برنامه سیاسی منسیوس این بود که فضیلت باعث موفقیت میشه و به دنبال تولید مشروعیت از طریق حکمرانی خوب بود. باورش این بود حاکمی که اقبال مردمش رو کاملا از دست داده باشه نمیتونه برای مبارزه در زمان جنگ بر اون مردم تکیه کنه. یادمون بیاد که این آموزه ها رو در میانه دوره دولت های متخاصم ارائه میکنه. البته جناب منسیوس برای اقتصادم برنامه داشت و معتقد بود از مردم گرسنه نمیشه انتظار اخلاقی بودن داشت، بنابراین به تقویت اقتصاد هم نظر داشت. حتی برنامه‌های خیلی جزئی داره برای چگونگی کاشت زمین‌ها یا چگونگی دسترسی به آب و سایر مقولات اقتصادی. جناب منسیوس تأکید می‌کرد حاکم خردمندی که می‌خواد مردمش با فضیلت و پاکدامن باشن باید یه اسبابی فراهم کنه که اونها در محیطی که امکان رشد پاکدامنی و فضیلت رو میده قرار بگیرن. می‌گفت فقر جسم‌ها را تحلیل می‌برد و ترس و وحشت را در قلب‌ها و ذهن‌ها جا می‌دهد. به پادشاه توصیه می‌کرد تمایل طبیعیش به همدردی انسانی رو دنبال کنه و به مردمش هم اجازه بده از اون تمایلات طبیعی بهره ببرن. می‌گفت پادشاه باید ببیند که مردمش مثل خودش می‌توانند از موسیقی لذت ببرند، از ثروت لذت ببرند و چون پادشاه از امور جنسی لذت ببرند. این عبارت اوج نگاه منسیوس به مردم رو هم نشون میده. گفته در هر کشوری مردم بالاترینند، بعد از آن ارواح قلاتند و فرمانروا پایین‌ترین مقام را دارد. منظور از ارواح قلات هم در اینجا خدایان زمین و قلاتند که در تاریخ باستانی چین بهشون اعتقاد داشتند. جناب منسیوس مثل بقیه کنفوسیوسی ها معتقد بود مردم باید تحت تعلیم قرار بگیرن و برای اولین بار تأسیس یه گونه ای از نظام مدارس عمومی رو هم مطرح کرده و معتقده در گذشته، یعنی در عصر سلسله جو یا شانگ، این مدارس وجود داشته. هرل کریل نوشته تا اونجا که من اطلاع دارم این قدیمی ترین اشاره به نظام مدارس عمومی در تاریخ چینه. دوباره میبینیم که کنفوسیوسی ها بر راه شاهان پیشین تأکید میکنن و خود منسیوس تمام رسوم پیشین رو اسمشو میذاره وانگ داو یا راه شاهانه. منسیوس تأکیدات کنفوسیوس بر نقش مردم رو بیشتر کرد و به صراحت گفت اگر حاکمی نتواند رفاه مردم را فراهم آورد باید معزول شود. و یه جای دیگه معتقده که حتی پادشاهی موروثی را هم مردم به پادشاه هدیه دادن و علارغم اعتقاد و باور شدیدی که به درستی حکومت فرزان شاهی در تاریخ باستانی چین به نام شون داشت، بازم معتقد بود حق شون بر سلطنت هم نهایتاً به واسطه پیروی مردم از حکومت به شون اعطا شده. منیسیوس برخلاف مودزو که به اصل سودمندی معتقد بود، بر ایده خیراندیشی تأکید میکرد. البته فقط با اصالت دادن به سوداندیشی مخالف بود و در اصل اعتقاد داشت اگه صرفاً در حکومت و در رفتار فردی و اخلاقی بر سوداندیشی تکیه بشه، در دراز مدت همین هدف سودمندی هم حاصل نمیشه. در اصل اگه همه به فکر سودمندی باشن، هرج و مرج و جنگ رخ میده و دیگه سودی هم در کار نخواهد بود. در اصل سودمندی در دراز مدت از طریق خیراندیشی رو دنبال میکرد. منیسیوس طبیعت انسان رو نیک میدونه و معتقده همه انسان ها داره احساسات همدردی، شرمساری و نفرت و عزت و احترام و تشخیص درست و غلط هستن. همین احساسات هم هستن که موجب فضایل نیکخواهی و درستکاری و آدابدانی و خرد میشن و معتقد بود این فضایل از بیرون به انسان القا نمیشه، بلکه اینا بخشی از طبیعت انسان هن. توصیه میکرد که انسان آرزوهاش رو کم کنه، اما خود آرزو رو بد نمیدونست. برخلاف مودزو که میخواست احساسات رو کنار بذاره، منیسیوس باور داشت که تربیت احساسات و درست هدایت شدن اونها ضامن سلوک اخلاقی فرده. یه جمله عجیبی داره که میگه همه چیزها در درون ما کاملند، و به عبارت دیگه سرشت انسانها رو نه تنها کامل میدونه، بلکه به قول کریل میگه منیسیوس باور داره که انسان عالم صغیره. نتیجه منطقی این گفته هم همونه که خودش گفت: کسی که سرشت خود را به طور کامل بشناسد آسمان را شناخته است. کریل میگه محتوای این جمله 2000 سال در چین محل مناقشه و بحث بوده. یه بار دیگه میگم: کسی که سرشت خود را به طور کامل بشناسد آسمان را شناخته است. من کلی با خودم کلنجار رفتم که این عبارت رو اینجا بگم یا نگم. خیلی می ترسیدم از این که باعث کج فهمی بشه، ولی آخرش تصمیم گرفتم بگم. شاید برای برخی از شنونده ها جالب باشه. یه حدیثی از پیامبر اسلام نقل شده که به احتمال زیاد شما هم شنیدید: من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس خود را بشناسد قطعا خدایش را خواهد شناخت. اون حرفی هم که منیسیوس زده اینه که کسی که زرشت خود را به طور کامل بشناسد آسمان را شناخته است. جالب اینه که همونجوری که کریل میگه محتوای اون جمله منیسیوس 2000 سال در چین محل مناقشه و بحث بوده، یک بحث عمیقی هم درباره همین جمله پیامبر اسلام در تاریخ اندیشه و عرفان اسلامی و فلسفه اسلامی مطرح بوده. من نه از زاویه این که بگم ببینید نگاه کنید در چین هم دین بوده یا نبوده، اصلا بحثم این نیست، فقط برام جالب بود شباهت‌های عمیق اندیشه ها در نقاط مختلف جهان و در زمانهای مختلف. گفتم شاید برای شما هم جالب باشه. اما یک تفاوت بین منیسیوس و کنفوسیوس رو هم بارز بکنیم. نگاه کنید در همین عبارت کسی که سرشت خود را به طور کامل بشناسد آسمان را شناخته است، منیسیوس داره آدمی رو به درون نگری فرا میخونه و این عمیقاً با اون توصیه کنفوسیوس به بررسی شواهد و تجارب و کورمال کورمال رفتن به سمت حقیقت متفاوت. اول این قسمت گفتم که تقسیم بندی سگانه‌ای بر تنوع اندیشه‌های فلسفی و اخلاقی و سیاسی در تاریخ چین حاکمه که عمده اونها رو در سه مکتب کنفوسیوس‌گرایی، داویسم و قانون باوری جا میدن. ما در این قسمت سه نماینده اصلی یکی از این سه مکتب، یعنی کنفوسیوس‌گرایی رو بررسی کردیم و واقعا در نهایت اختصارم این کارو انجام دادم. فقط اگه بخواید متن‌های فارسی موجود درباره همین سه نفر و کلیت کنفوسیوس‌گرایی رو مبنا قرار بدید و پادکست بسازید، میتونید چندین ساعت پادکست خلاصه پروپیمون بسازید. نقطه مشترک کنفوسیوس، مودزو و منسیوس تأکید بر وظیفه حاکمان برای بهبود زندگی مردمه و ضرورت تربیت اخلاقی انسان واقعی برای اینکه بتونه خودش رو فدای سعادت بشر بکنه در صورتی که لازم باشه. هر سه نفر هم خودشون عامل به این توصیه بودن و در برابر حاکمان تند انتقاد میکردن. چند تا جمله شون رو آوردم که مثلا منسیوس اصلا به شاه گفته تو قاتلی. مردم برای هر سه فیلسوف کنفوسیوسی اولویت دارن و جایگاهی بالاتر از حاکمان دارن. هر سه نفر هم امیدوار بودن بتونن آموزه های خودشون رو برای بهبود وضعیت مردم و از طریق حکومت ها به کار بگیرن. من یاد جمله ای از امیل دورکیم، بنیانگذار جامعه شناسی آکادمیک و دانشگاهی، میفتم، گفته بود اگه همه تلاش های ما، منظورش تلاشاش در فکر و جامعه شناسی بود، اگه همه تلاش های ما به بهبود وضع بشر نینجامد، ارزش یک ساعت وقت گذاشتن هم نداره. اما نکته دومی که میخوام بر اون تاکید کنم ناظر بر ایده محوریه که استاد علوم سیاسی دانشگاه سئول یونگ مین کیم بر اون تاکید میکنه. کیم معتقد یک گرایشی در ادبیات و تحقیقات درباره تاریخ و فرهنگ چین هست که سعی میکنه دو خصیصه رو به تاریخ چین بچسبونه. اول، کنفوسیوس گرایی به عنوان اساس فرهنگ و تمدن چینی، و دوم، اقتدارگرایی به عنوان جوهره سیاست و جامعه در این کشور. استدلال کیم خیلی مفصله و بالاخص در فصل اول کتاب تاریخ تفکر سیاسی چینگ به فارسی هم ترجمه شده و ورده شده این استدلال. خلاصه ای استدلال یونگ مین کیم اینه که ملت دولت تاریخی متحدی به نام چین که در طول تاریخ تداوم داشته اسطوره است و هیچ وقت چنین یک پارچگی و ملت دولت واحدی وجود نداشته و به همین نسبت هم چیزی تحت عنوان فرهنگ یک دست کنفوسیوس گرای مسلط بر حیات تمدنی چین واقعیت نداره. به همین دلیل هم هست که معتقد چین امروز نتیجه ناگزیر و طبیعی اون تاریخ طی شده چین اقتدارگرای کنفوسیوسی نیست. اینجوری نیست که یه برنامه فکری منسجمی به نام کنفوسیوس گرایی و یه جوهره سیاسی به نام اقتدارگرایی چینی در تمام این 2000 سال بر چین حاکم بوده و تکوین پیدا کرده و چین امروز ناگزیر از دل این اقتدارگرایی و اون کنفوسیوس گرایی زاده شده. معنی حرف این نیست که چین امروز هیچ نشانه ای از گذشته کنفوسیوسیش یا از اقتدارگراییش نداره، اما حرفش اینه که اون ایده ملیگرایی چینی که میخواد تاریخ یک پارچه و تحت نظام مفهومی یک دست شده ای از کنفوسیوس گرایی و اقتدارگرایی ارائه کنه نادرسته. به نظر کیم هیچ وقت چینی با محتوای فکری و فرهنگی یک دست وجود نداشته، بلکه یک چینی با هویت جمعی یک پارچه وجود داشته، نه فکر یکسان و یک پارچه. دقت کنید، از زاویه استدلال کیم یک کشور میتونه دارای افکار متعدد، نظام‌های فلسفی و اخلاقی متعدد و متفاوت و گاه متعارض باشه، اما همزمان یه هویت جمعی یک پارچه داشته باشه و کیم این رو برای چین قائله. و به همین خاطرم از مفهوم چین‌های متعدد استفاده می‌کنه. چین‌های متعدد، معتقده در طول تاریخ چین‌های متعددی وجود داشته که محتواهای فکری، فلسفی، اخلاقی و اندیشه سیاسی متفاوت داشتن، اما هویت جمعی واحدی برشون حاکم بوده. اون چه از بحث مهم یونگ مین کیم به درد ما میخوره اینه که نباید تصور کنیم کنفوسیوس گرایی جوهره چینه. تصور میکنم با این توضیح و وقتی در قسمت‌های بعدی دو مکتب فلسفی داویسم و قانون باوری رو بررسی کنیم بیشتر این نکته آشکار میشه. علی‌رغم عدم جذابیت‌هایی که ممکنه چنین مباحثی داشته باشه، برای خودم جالب بود که این مباحث فلسفی 2500 سال پیش در چین در جریان بوده و عمق فرهنگی، هویتی و فکری فلسفی و اخلاقی این کشور رو هم نشون میده. جالب‌تر اینه که چنین مباحثی در اوج جنگ‌ها و به هم ریختگی‌های حکومت و نظم اجتماعی و سیاسی در قرون پایانی سلسله ژو مطرح شده و قوام بخش مکاتب فلسفی شدن. کیم از یه نویسنده دیگری نقل میکنه که میگه تفکر سیاسی اقدامی برای ارتباط با معاصرانش بوده است. یعنی هر تفکر سیاسی در اصل داره تلاش میکنه تا با هم اسران خودش ارتباط بگیره. انگار فلسفه های اخلاقی و سیاسی چینی در اوج فروپاشی نظم اجتماعی در دوران بهار و پاییز و دولت های متخاصم بست پیدا کردن تا با حاکمان و جامعه ارتباط بگیرن. و اگر این رو بپذیریم میتونیم درک کنیم که چرا در لحظات بحرانی ملت ها و جوامع اندیشه ها و اندیشمندان بیشتری ظهور میکنن. انگار اندیشه ها و اندیشمندان برای برقراری ارتباطی که ظرفیت خروج از وضعیت بحرانی ایجاد کنه به کار میافتن. خب بریم کتاب هایی رو که در این قسمت استفاده کردیم معرفی کنیم و بحث رو به پایان ببریم. عمده این قسمت متکی بود بر کتاب تاریخ اندیشه در چین از کنفوسیوس تا ماو دسدانگ نوشته هرلی گلسنر کریل، ترجمه مرضیه سلیمانی، نشر ماهی، سال 1393. خیلی هم خوب ترجمه شده و واقعا کتاب ارزشمندی است نسخه فارسیش. کتاب دوم عنوانش از تاریخ فرهنگ چین که قبلا هم در این مجموعه ازش استفاده کرده بودیم، نوشته چارلز پاتریک فیتزجرالد، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، چاپ اولش سال 67 منتشر شده توسط انتشارات علمی و فرهنگی. کتاب سوم عنوانش از تاریخ فلسفه چین، نوشته چو جای و وینبرگ چای، ترجمه عین پاشایی، انتشارات نگاه معاصر که چاپ اولش سال 1386 بوده. کتاب بعدی هم عنوانش از تاریخ تفکر سیاسی چین، نوشته یونگ مین کیم، ترجمه علی ربیع، انتشارات نیماج، سال 1398. خیلی سپاسگزارم بابت وقتی که گذاشتید و بخش اول بررسی تفکر فلسفی اخلاقی و سیاسی چین رو شنیدید. خیلی ممنون اگر ما رو به دیگران هم معرفی میکنید تا ما رو بشنون. این معرفی کردن ها خیلی اثر داره. گفتم همون ابتدای قسمت که هفته گذشته سیاوش صفاریان‌پور عزیز در اپیزود 20 پادکست خوب و بسیار پرشنونده رختکن بازنده ها نکته‌ای درباره پادکست دغدغه ایران گفته بود که باعث شد خیلی بیشتر شنیده بشیم و تأثیر محسوسش رو روی دفعات شنیده شدن پادکست در این یک هفته احساس کردیم. من گفتم هم چون خودم شنونده رختکن بازنده ها هستم دوست دارم به شما هم توصیه کنم اگه دوست داشتید رختکن بازنده ها رو بشنوید. ممنون از حمایت های مالی شما و ممنون از والکس که حامی مالی این قسمت از پادکست بودن. فعلا تا قسمت 129 و بخش دوم معرفی فلسفه های چینی، خدا حافظ.